قال الله تبارك و تعالی فی کتابه الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. برای سلامتی و خوشنودی و ترج و ظهور امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلیل عنایت کنید. امشب شام نهم این محفل و انجمن با برکت و ما در ارتباط با موضوع قلمرو ببین در عرصه تربیت از دیدگاه امیرالمؤمنین تا دیشب به اینجا رسیدیم که سه فصل از چهار فصل سخن را تقدیم کردیم. مبانی و ارزش واقعی و اصول واقعی تربیت و همچنین اهداف آن را با تمام ابعادی که داشت بررسی کردیم و ذکر شد. در بحث امشب به دنبال آخرین بخش هستیم با عنوان روش‌های تربیتی. قبل از ورود در بحث من یک اشاره‌ای رو لازمه که داشته باشم و آن این هست که راهی برای یک هدف راه‌های بسیار زیادی ممکنه وجود داشته باشد و از همه اون راه‌ها هم ما بتونیم به هدف دلخواهمون برسیم، اما عاقلانه ترین راه اون چیزی که انسان بتواند از نظر علمی قوی‌تر و از نظر رسیدن و دستیابی راحت‌تر و سهل‌تر باشد. هر کدام زودتر ما را به نتیجه مطلوبمان برساند اولویت را به همان می‌دهیم. البته این عمومیت ندارد، چرا که گاهی مسیرهای سخت درسته که یه مقداری سختی دارن اما مطمئن ترن. در روایت می فرماید افضل الاعمال احمزها، با فضیلت‌ترین اعمال اونیه که با سختی بیشتری همراه باشه. یا میبینید که جهاد در راه خدا ارزش فوق العاده دارد به خاطر اینکه راحت طلبی درش نیست. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. یا در یک آیه دیگر فضل الله المجاهدین علی القاعدین درجه، و این نشون میده که افرادی که به دنبال آسانی ها هستن همه جا موفق نیستن، ولی اونها که به دنبال رسیدن به هدف از بهترین راهن ولو سخت‌تر باشد اینها موفقن. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. یه زمانی مردم حج که میرفتن واقعا حج بود. چرا؟ چون اولا یه عمر تلاش میکرد تا یک بار بتونه حج مشرف بشه. ثانیاً با اینکه همه نوع خطری رو احتمال میداد که بر سر راه او باشه، همه خطرات رو به جان میخرید و حاضر میشد که بتونه این سفر رو برود. دوز بود، سرما بود، گرما بود، بیماری بود، مشکلات زیادی بود و حتی گاهی یه مقداری دیر میرسیدن، اعمال گذشته بود، مجبور بودن یک سال بمونن تا دوباره سال بعد بشه بتونن اعمال رو انجام بدن و برگردن. چه بسا وقتی هم که اعمال رو انجام میدادن با اون سختی های اون روز که هیچ امکانی در عرفات نبود، در جمرات هیچ امکانی نبود، حالا اینا تو راه که می رفتن از مثلا اصفهان که حرکت می کردن تا برسن به مکه و بعد برن برای مدینه و برگردن، چه توسلهایی که تو راه داشتن، چه شور و حال هایی که داشتن، چه مناجات هایی که همینطوری که سوار اسب یا قادر بودن و داشتن تو این بیابونا میرفتن با خدای خودشون میکردن، یه حال و هوای به خصوصی بود براشون. واقعا وقتی میرسیدن برای حج در مکه دیگه کاملا از همه آلودگی های ظاهری و باطنی اینا پاک شده بودن. وقتی محرم می شدن لبیک که می خواستن بگن با قلب خاک می گفتن لبیک اللهم لبیک. ما هم الان صبحانه مونو اینجا کله پاچه می خوریم که چربی عالی داشته باشه، نهارمونم تو هواپیما بهمون میدن که اونم خودش باز داستانی دارد، تا رسیدیم اونجا هم مثل فرفره دوره کعبه تاب میخوریم و میگیم الان که شام رو میخورن چیزی برای ما نمیمانند. خدا میکیدی آیا فکر میکنیم که این حجی که الان ما داریم میریم همون حجیست که قدیمی ها میرفتن؟ ما از فرصت پیدا نمی کنیم به خودمون برسیم، فرصت نمی کنیم یه مقداری یه گوشه بنشینیم و ببینیم ما یه عمر کار کردیم چه چیزی به دست آوردیم و حالا داریم در برابر خدا میگیم لبیک اللهم لبیک. عمل هر چقدر زحمت بیشتری داشته باشد مطمئنن اجرش هم به همون اندازه بیشتر میشه، اما در مجموع ما میخوایم به یک نتیجه برسیم و آن این که اگر ما هر راهی را که مطمئن است طی کنیم و به اون هدف واقعی برسیم بازم جای شکرش باقیه. هر پدر و مادری بالاخره یه نوعی از تربیت رو برای فرزندانش به کار میبره، کدام موفقیتشون بیشتره این دیگه بستگی داره به این که ما بعد بنشینیم و یکی یکی فرزندان تربیت شده را ببریم زیر ذره‌بین بگذاریم و میزان تربیت اونها را ببینیم. این روشه هایی که من میگم 16 تا شو ذکر میکنیم، ممکنه ده ها روش دیگر هم به ذهن مبارک شما بیاد. حالا ما بخل نمی کنیم، روش هامونو میدیم، اما شما هم بیاید بخیل نباشید. اگر راهی یا راههای دیگری به ذهنتون آمد که میشه ازش برای آموزش دادن استفاده کرد، خب شما هم چکار کنید؟ بردارید روی برق بنویسید، اشاره رو کنید. ما سعی میکنیم در مباحث آیندهمون اونها رو هم جزء این روش‌های قابل قبول بیاریم. خب این 16 تا روش با توجه به این که ما امشب و فردا شب رو اینجا فرصت داریم، مجبوریم تقسیم بر دو کنیم و اگر خدا کمکمون بکنه انشاءالله 8 دونش رو امشب بگیم که بتونیم از این نکات بهره های عالی ببریم. میگن اولین روش، روش سخنرانی. معمولا انسان ها امکاناتی دارن که خدا در اختیارشون قرار داده و در آیاتی که اول بحث خواندم میفرماید علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه نجدین. آیا ما برای این بشر دو تا چشم قرار ندادیم؟ چشم برای چیه؟ برای دیدن. حالا در روایات، در آیات، در کلام بزرگان چقدر ما مطلب داریم درباره اینکه انسان یکی از مهمترین ابزاری که میتونه برای آموختن و آموزش دادن ازش استفاده کنه چشمه. همه شنیدید در زمان شاه عباس یه سفیر خارجی آمده بود داخل دربار شاه عباس و گفت که شما ایرانی ها چی دارید که اینقدر به خودتون نیازید؟ شاه عباس آدم عجیبی بوده، در جواب گفت ما بعضیمون وسائل ارتباطی مخصوصی داریم که منحصر به خود ما و هیچ کس در دنیا از این ابزار به این قدرت نمیتونه استفاده کنه. گفت مثلا ما ابزار ارتباطی داریم، بدون حرف زدن همه مطالبمون رو به هم میفهمیم. گفت میشه ببینم؟ بله. دستور داد آهسته برید روزباشی رو بیارید. رفتن دم میدان، عرض کنم که امام فعلی، میدان نقش جهان اون موقع روزباشی معمولا توی این تکیه قیصریه و این طرف ها زیاد بود، میرفت میامد. گفتن شاه عباس کاری داره توی دربار، هرچه پرسید چه خبره گفتن نمیدونه، بیارید. برش داشتن آمدن وارد دربار که شدن، این سفیر خارجی همه حواس شدن جدو چیه قضیه. در یه چشم به هم زدن شاه عباس گفت که انجام شد. گفت چی انجام شد؟ گفت چی؟ اون چیزی که گفتن واقع شد. گفت کاری نشد، هیچ حادثه اتفاق نیفتاد. گفت در همون لحظه اول محادثه‌ای که باید اتفاق بیفته افتاد. گفت چطور؟ گفت یوز باشی وقتی آوردن همچی کرد. ندیدی؟ گفت چرا؟ گفت در مقابلش هم گفتن همچی کردن. این سوال کرد چه خبره؟ اونم گفتن نمیدونی. با دو تا دستی که همچی کردن هم سوال کردن هم جواب دادن. چه خبره؟ نمیدونید. حالا یه واقعیت گاهی روش ها روش‌های خیلی ظریف و حساسی هستند و ما باید ببینیم کدامش بیشتر کاربرد داره. گاهی همه شو باید تجربه کنیم. میگن اول سخنرانی. چرا؟ چون افراد با زبانشون میتوانن بگوین و کلام اونقدر اثرش در طرف مقابل بالاست که بعضی میگن هیچ چیزی به اندازه گفتن مؤثر نیست. اول میگن سخنرانی کنید، یعنی هر کسی رو میخوای تربیتش کنید براش صحبت کنید. حالا تو صحبت میتونه خیلی مسائل مطرح بشه که هر کدامش به نوعی اثر روی شنونده بگذاره و ما میبینیم از این روش انبیا بسیار استفاده کردن و برای هدایت و ارشاد و راهنمایی و تربیت مردم واقعا سعی کردن بگوین و گفتنی هایی هم که گفتن یکی و دوتا نیست. حداقل شما میبینید از اول تا آخر قرآن مجید ما همش برای گفتنه و خدا در آیات زیادی میفرموید قول بگو، که این گفتنه ها اثر داره. این یکی. دومین روشی که میتونه مؤثر واقع بشود روش نامه‌نگاری، نوشتن، نگارش. شما ببینید در دنیای امروز اگر از شما بپرسن چقدر کتاب وجود داره، چقدر کتابخانه در دنیا هست، تا حالا چند تا کتاب نوشته شده میتونید بگید؟ در هر کشوری با هر فرهنگی و با هر زمینه‌ای که بوده یه عده‌ای سعی کردن، حالا که دستشون به مردم نمیرسه که برای اونها صحبت کنن، حداقل بنویسن اون چیزهایی که تو ذهنشون بیارن رو کاغذ و با نوشتن ارتباط پیدا بکنن با دیگران. که ما یک شب اشاره کردیم به سوره قلم که خدا می‌فرماید نه اون سوره قلم که اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم نون و قلم و ما یسترون قلم و اون چه که به وسیله اون نوشته میشه خدا بهش قسم خورده. معلوم میشه نوشتنی ها به همون اندازه میتونن مؤثر باشن که گفتنی ها میتونه اثرگذار باشه. در بعضی جا هر چی شما بگید فایده ندارن، بعضی ها بیان ندارن. ما داشتیم از علمای بزرگ که اینا از نظر علمی بی نظیر بودن اما قدرت بیان نداشتن که بتونن سخنرانی بکنن. بله؟ حرف نمیتونستن زیاد بزنن اما علمشون قوی بوده و بعضی از اینا وقتی دست به قلم میشدن اونقدر عالی مینوشتن که از دو حساب نداشت. من یادم میاد چون مدت زیادی رو در خدمت این بزرگوار بودم، مرحوم آیت الله صافی رضوان الله تعالی علیه از نظر علمی بسیار آدم پرمایه‌ای بودشون، یک چیز عجوبه‌ای بود اما قدرت بیان ایشون برای طلبه خیلی سخت بود. نمیتونستن ارتباط دقیق با شنوندشون برقرار بکنن و اگر یه طلبه میخواست بفهمه درس ایشون را یا مجبور بود بره ساعتها مطالعه بکنه تا حرفای ایشون رو متوجه بشه یا این که بره بگه آقا یه نوشته چیزی ندارید، من مطلبتون رو به صورت نوشته میخوام. ایشون متنی که داشتن رو میدادن، آدم با 10 دقیقه وقتی مطالعه میکرد همه یه درس رو یک جا میفهمید. عکس ایشون هم ما داشتیم، شخصیت هایی که تو بیانشون بسیار بسیار قوی بودن اما تو نوشتن کند بودن. ما یه شخصیتی داشتیم در اصفهان به نام مرحوم آیت الله لنکرانی. ایشون از عراق آمده بودن، هم مباحثه بودن با مرحوم آیت الله لزمای خویی رضوان الله علیه ما. وقتی ایشون شروع میکرد صحبت کردن اونقدر شیرین قشنگ عالی حرف میزد که از حساب نداشت، اما وقتی مینوشت خودش هم گاهی میخندید ایشون و میفرمود که من نوشته های خودم هم نمیتونم بخونم و سختمه. یه بند خدایی میامد سر کلاس درس، هرچی ایشون میگفتن جدل مینوشت. یه روز زدن سر شانش گفتن فلانی، دوتا سرفه کردن، فرمودن بنویس اینجا آقا سرفه کردن. خب هر کاری که هرچی من میگم که نباید شما بنویسی، که من میگم سینما میخوام صاف کنم تو هم داری نویسی. آخه این به درد میخوره که نوشتنم حساب داره، قانون داره نگارش. درسته که من هرچی میگم خوبه، اما شما هر حرفی که من زدم که برنامه رو بنویس. بعد با این مثال میزدم، میگفتم یه بنده خدایی معلم مکتب بود، زبانش لکنت داشت، به شاگردان میگفت من که میگم انف شما نگید انف، شما بگید انف. شاگردان میگفتن انف، ایشون عصبانی میشد که بابا میخوام یعنی بگم الف شما انف میشنوید. حرص میخوردیشون که من که میگم انف چرا شما میگید انف، شما بگید انف. بیچاره خودم الف خسته کردن هم دیگر رو. خب یه الف میخواد بگه چون بیان ندارد نمیتونه. پس نه گفتنی ها نه نوشتنی ها تنها نمیتونه کاربرد داشته باشه. شخصیت هایی رو هم ما داشتیم مثل مرحوم آیت الله صادقی رضوان الله تعالی علیه. جدن یکی از نخبه های حوزه بودیشون، در بیان بسیار قوی و عالی، خوش لهجه، خوش بیان، سخنور و عالی حرف بزنه. تو نوشته هم قوی، هرچه می نوشتن واقعا ارزش نوشته شدن داشت. درس که ایشون می دادن هر آدم کند ذهنی هم نیام به سر کلاس می نشست قشنگ مطلب رو می فهمید. تو هم بیانشون خوب بود، هم راه و روش های متعددی رو ایشون از نظر علمی استفاده میکردن برای منتقل کردن درس. گاهی تکرار میکردن، گاهی داستان میگفتن، گاهی شعر میخوندن، گاهی ضرب المثل میگفتن، گاهی متن رو از رو میخوندن. به شکلی مختلف که متن رو بررسی میکردن طرف میفهمید و بلند میشد میرفت. بعضی هم نه بیان داشتن نه قلم، هیچ کدوم، بیچارا میموندن. از نظر علمی خوب آدم هایی بودن اما نمیتونستن بنویسن، نمیتونستن بگن. این بندگان خدا علمشون هدر میرد. چرا؟ چون طلبه وقتی میمد مینشد هر چه زور میزد میدید درس ایشون رو نمیفهمه چی میگه ایشون. لکنت زبانگاهی داشتن، ونگ و ونگ به قول خودشون میکردن. البته وقتی آدم میرد کنار بعضی از افراد می نشست می دید که هر موضوعی رو ایشون میخواد صحبت کنه مسلطه، اما بلد نیست چجور باید بگه، عبارت پردازی نمیتونه بکنه. در بین شخصیت های امروز تو دنیای شیعه واقعا اگر کسی اهل باشه می بینید یه شخصیتی مثل های جوادی آموری هم از نظر بیان قویه، هم از نظر نوشتن، هم تو تدریس استاده. خب اینا رو آدم میفهمه. اگر نتونستید از راه گفتن با فرزندتون ارتباط برقرار کنید، یه برنامه ریزی کنید، یه مطلبی رو بنویسید، شاید از نظر نوشتن راحت تر بتونید باش ارتباط برقرار کنید. مطلبتون رو نمیتونید رو در واسی دارید با بچه‌تون، خجالت میکشید هر حرفی رو بهش بزنید. وقتی آدم اون کاغذ بیمون رو طولوی نیست، به اصطلاح امروزی ها فیس تو فیس نیست، مقابل و چهره به چهره نیستن که خجالت بکشن از هم دیگه. خیلی از حرف ها رو آدم میخواد به بچهش بزنه، اگر حضوری شد هر دوشون خجالت میکشن، حیا میکنن از هم دیگه، نمیتونن به هم چیزی رو تربیتی بگن. فرض کنید دختر من بخواد با من صحبت کند و من با دخترم در رابطه با مسائلی که مربوط به خود او میشود، خیلی وقتا حیا اجازه نمیده. خب برمیداری مینویسی، نوشته میتواند مؤثر واقع بشه. سوم، روش دستگویی. معمولا ما پیر مردا اصلا از قصه خوشمون نمیاد، همینطوره. نمیدونم چه سری که هیچ کس رو در دنیا شما نمیتونید پیدا کنید که از قصه خوشش نیاد. همه این داستان رو دوست دارن. تو هر فرهنگی شما برید میبینید شاید دو سوم کتابهایی که در دسترس مردمه چیه؟ داستانهایی که تو مردم رواج داشته و مردم باش زندگی میکردن، در قالب داستان سعی کردن همدیگه رو تربیت کنن. لطیفه ها، داستانه ها، قصه ها. حتی بیایید تا زمانی که ما درباره بعضی از افراد زمان جاهلیت کلمه اساطیر را میبینیم قرآن به کار میبره، اسطوره، افسانه، داستانهای غیر واقعی. الان فیلمهای داستانی چقدر طرفدار داره؟ بله؟ حتی اونایش که تخیلی واقعیت هم نداره. الان شما میشینید پای تلویزیون میبینید در رابطه با زندگی دایناسورها برمیدارن یه فیلم مستند میسازن و عملا میبینید یه دایناسور داره حرکت میکنن. کجا مثلا الان تو کدوم دنیا دایناسور داریم؟ اما فیلم داستانی ولو تخیلی هم هست، خیلی رو میشونه پای تلویزیون و یا تو سینما میکشونه برای اینکه میخوان ببینن. چرا؟ چون توش داستان هست. قرآن مجید از اول تا آخر رو شما ببینید چقدر داستان گفته است. یه داستان بسیار طولانی و تقریبا میتونیم بگیم فراگیر در اکثر سوره های قرآن، داستان حضرت موسی با فرعونش جدا، با شعیبش جدا، با مردمش جدا، شکل‌های مختلفی خدا از این داستان استفاده کرده برای آموزش‌های دینی، داستان سرایی. تفاوتی که بین داستان‌های قرآن با داستان‌های غیر قرآنی هست در چیه؟ ما با قاطعیت میگیم که داستان‌های قرآن واقعی‌اند و یقیناً اتفاق افتادن، اما داستان‌های غیر قرآنی امکان این که واقعی نباشند خیلی زیاده. رمانند، اسطورند، افسانند، چیزایی هستند که ریشه و اساسی ندارن، بیشتر قوه تخیل انسان برداشته این داستان رو سرهم کرده و آورده است. وقتی قرآن مجید درباره فرض کنید سلیمان و بلقیس صحبت میکنه، یوسف و زلیخا رو بحث میکنه، موسی و هارون رو با فرعون میگه، داستان ابرهه میگه، اینا کدومش دروغه؟ تمام واقعیت دارد. در داستانهای قرآنی خدا درسهای بسیار زیادی رو داده. من یه وقتی به فکر افتادم دو تا کار در قرآن خیلی قشنگ میتونه آدم به صورت گسترده ازش استفاده کنه. یک، ضرب المثل های قرآن بیش از 500 تا دونه ضرب المثل در قرآن مجید خدا ازش استفاده کرده. بله؟ برای مردم ضرب المثل زلغت زلبنا فی هاد القرآن من کل مفعل ضرب المثل آورده. چقدر قشنگ یک کتاب شده الان گلستان ضرب المثل های قرآن که ما این کتاب رو منتقل کردیم روی سایت ام الکتاب هم هست. یعنی اگر کسی بخواد تمام این 500 دونه ضرب المثل قرآنی رو پیدا کنه کافیه که بره داخل قسمت جستجوی مباحث ما، تو موضوع اصلی بنویسد گلستان ضرب المثل های قرآنی یا گلستان ضرب المثل، 500 تا دونه براش کام میکنه، ردیف میکند. انواع و اقسام ضرب المثل ها که شاید 2 سال قبل بود بعضی از این ضرب المثل ها رو منزل های فولادگر من بررسی کردم و گفتم اونقدر شیرینه، قشنگ حساب شده است ضرب المثلی که ندرش توهینه به کسی باشه، نه عرض کنم غیر واقعی باشه، نه زشت و رکیک باشه، همش هم به درد میخوره. کتابش هم تو بازار هست، اگر یه وقت خواستید خریداری بکنید بگید گلستان ضرب المثل های قرآنی رو من میخوام، برید بخونید. مثل های کوتاه شعرم براش گفته، یکی عبارت قشنگ ترجمه ای هم داره. خب ما چرا اینا رو نمیتونیم مطالعه بکنیم؟ چرا بررسیش نمی کنیم؟ آقای ده خدا که لغتنامه معروف رو نوشت یک کتاب نوشته، اسم کتاب رو گذاشته امثال و حکم. امثال و حکم ده خدا، خودش حدود شاید 4000 ضرب المثل عرفی و عامیانه و علمی جمع شده داره. قوقایی خیلی کار کرده ایشون. خب هر اگر ما این ضرب المثل رو یاد بگیریم و وقتی میخوایم برای دیگران صحبت کنیم، وقتی میخوایم به بچه‌مون آموزش بدیم، به جایی که بشینیم علمی باهاش صحبت کنیم و گیجش کنیم، بله اون یه ضرب المثل. چرا میگن بار کج به منزل نمیرسد؟ کجای قرآن خدا فرموده بار کج به منزل نمیرسد؟ حالا یه امتحانم میکنیم، هر کی تونست بگه کجای قرآن ما داریم که بار کج به منزل نمیرسه، ما میگیم از آقای شهبازی جایزه خوبش بدن. بله؟ فرض کنید اگر از شما سوال کردن که اگر شما خواستید در قرآن مجید به دنبال این بگردید که هیچ وقت سر بی صاحب نتراشید، کجای قرآن آمده؟ خب برید به بچه هاتون یاد بدید. یک کتاب فوقش امروز اگر شما بخواید این گلستان ضرب المثل رو بخرید شاید 3000 تومن بشه، اما با این 3000 تومن شما 500 تا مطلب به درد بخور علمی عالی رو میتونید به بچه هاتون منتقل بکنید. ما نه خودمون حالشو داریم، نه دیگران اجازه میدیم برامون مطرح بکنن. قدیمی های کرسی میگذاشتن، یه مقداری هم نخوچه و کشمش میریفتن که یه ضربی داشتن روی کرسی تو مجمعه دورش مینشستن شبها و میخوندن این کتاب ها را، به بچه هاشون چیز یاد میدادن. ما چرا دقت نمی کنیم؟ خیلی جالبه، ضرب المثل ها نقش دارن و روش قصه گویی بسیار میتونه مؤثر باشه در زندگی ما مردم. حالا داستان ها رو هم باز اگر دقت بکنید داستان هایی باشه که واقعیت درش باشد. من نمیخوام بگم الزاماً منحصرش کنید به داستان های قرآنی، اگرچه اونا اولویت دارن، اما در بین کتاب های داستان خیلی داستان های قشنگ آموزنده میشه پیدا کرد. در کتابی مثل بهار مرحوم علامه مجلسی شاید بالای 700 تا تونه داستان ایشون در ضرب المثل ها و عرض کنم که مسائل حدیثی آوردن استفاده کردن. خب اینا هست تو بازار برید بگیری، یه کمی وقت میخواد که آدم بره توی کتاب فروشی و با دقت با حوصله بگردن اگه واقعا بچهشو دوست میداره. همه جور پول خرج بچه هامون میکنیم، وقتی میرسیم به یه جایی که باید خرجشون کنیم بله کتا میاد، وقت مجموع میشه بره کتاب بوفکور صادق هدایت بخونه، بعدم سی خودشو بزن به سیم برق بکشن به خاطر اینکه این داستان اثر نامطلوب روش میگذاره. چرا ما اجازه بدیم این کار بشه؟ اینم یک. بعدی پرسش، سوال. اگر بنا شد ما بخوایم به بچه‌هامون یاد بدیم تربیت را، آیا باید بشینیم براش یه منبر دو ساعته ببینیم تا این بتونه تربیت بشود؟ نه. گاهی وقتا قانون سوال و جواب رو باید به وجود آورد. یه سوال بکن، بگو اگر رفتی جوابش رو پیدا کردی آمدی، من فرض کنیم یه امکانی به تو میدم. جایزه نگو که فکر کنه که باید به خاطر جایزه بره چیزی رو یاد بگیره. از من سوال میکنه، میگه حالا سوال دقت کنید، میخوام طرح رو ببینید. از من سوال میکنه بچم که آقا ما در مورد پیغمبر از این که واقعا انسان پاک و خوبی بودن حرف نداریم، اما معصوم بودنشون رو از کجا میتونیم ثابت کنیم؟ چرا شما میگید 14 معصوم؟ این 14 نفر از کجا معصومن؟ چرا اسمت اینها یک اسمت واقعی باید باشه؟ اگه معصوم نباشن چه مسئله اتفاق میفته؟ بله؟ آیا اسمت برای انبیا و اهل بیت رو شما چجور ثابت میکنید؟ چند سال میه پای منبرا میشینید، برامون بحث میکنن، صحبت میکنن. اگه از من فرزندم سوال کرد که ما حرف نداریم در اینکه یک سنی میگه که ما امامان شما را آدمای خوبی میدونیم، میدانید که گناه ازشون سر نزده، اما اسمتشون رو چجور ثابت میکنید؟ از کجا بفهمیم که اینا واقعا گناه اصلا نمی کنن؟ معصوم بودنشون رو قبول ندارن. خب حالا من بخوام از روایت براشون بگم، میگه یه سنی که روایت قرار قبول نداره. اگه میتونی از قرآن بیان، بله؟ یه دلیل قرآنی بیارید که معلوم بشود که مسئله عصمتی که در پیغمبره در امام هم همون عصمت وجود دارد. چون اگه شما گفتید آقا ما در زیارت جامعه داریم عصمکم الله من از زلل و آمنکم من از فتن، یا آقا این زیارت نامه است شما شیعه ها قبول دارید و میتونید باش ثابت کنید عصمت امام را، اما من چی میخوام؟ من میخوام خودم به عنوان یک فردی که شیعه نیست بداند چرا خداوند اینا رو معصوم قرار داده، و اگه خدا اینا رو زوری معصوم کرده است یعنی ارزش نداره. یعنی اگر منم خدا زوری معصومم کنه چیم؟ منم مثل اونا میشم. این عصمت از کجا آمده؟ شما چی جوابشو میدی؟ چجوری جواب این بچه رو میدی؟ اگر هم بگید نمیدونم، بگید که خب شما یه عمر رفتید پای منبرا نشستید، تو جلسات رفتید، این همه صحبت شنیدید، یه سوال برای نیستید جواب بدید. خب من حالا یه جواب میدم تا فردا شب فکر کنید یه سری جوابم شما بیارید، چه مانعی داره؟ من میگم قرآن مجید میفرماید در حالی مباهله و انفسنا و انفسکم، انفسنا کیا بودن؟ امام حسن، امام حسین، علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا، درسته؟ انفسنا و انفسکم. در این حال نسائنا هم جز انفسنا هم بود، یعنی فاطمه زهرا هم نفس پیغمبره و هم زن پیغمبر به حساب میاد، از زنان پیغمبر، درسته؟ چرا؟ چون همسرشون رو نیوردن. به عنوان این که ما زنانمون رو میاریم، زنهای منتسبه به پیغمبر چی اومد؟ فقط فاطمه زهرا. پس و نسائنا معناش زن من نیست، معناش زنانی هم که وابسته به ما هستن. ابناءنا یعنی پسرهامون. ابناءنا چی هم؟ امام حسن به امام حسین هم. درسته؟ اگر ما بگیم انفسنا منحصرن به امیر المؤمنینه، میگیم کلهم نورون واحد. وقتی یه نفر نفس شد، نفس پیغمبر معناش چیه؟ معناش اینه که همه اون چیزی که پیغمبر دارد او هم دارد. خدا در قرآن میفرماید و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، نفسش را در راه رضای خدا چکار کرد؟ حاضر شد تقدیم بکنه. همه هم میگن امیرالمومنین اومدن جای پیغمبر، خوابیدن برای اینکه چکار کنن؟ پیغمبر را از خطر کشته شدن نجات بدن. خب اگر کسی نفس پیغمبره، پس در تمام ویژگی‌ها هم مثل پیغمبر است. اگر پیغمبر معصومه، اونها هم معصومن. فرزندان امیرالمومنین هم در همون ریشن. وقتی پیغمبر میفرموید الائمه من بعدی الاثنا عشر افضلهم علی و آخرهم المهدی صلوات الله و سلام الله علیه، همه اینا یکی هست. خدا میخواد اینها از گناه بله بتونن خودداری کنن، اما از اون جایی که مختارند خودشون گناه نمی کنن که معصوم می شوند و الا زمینه گناه برای اونها فراهم میشه. حضرت یوسف دومین جواب، حضرت یوسف در هنگامی که مواجه میشن با زلیخا چی میگن؟ انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح الظالمون، معاذ الله من زیر بار گناه نمیرم. یعنی چه؟ میتونستن زیر بار گناه هم برن ولی نرفتن. این عصمت نیست. وقتی یوسف پیغمبر معصوم باشد و بتونه گناه نکند، اینا هم تونستن، شرایطش براشون فراهم بود، اما گناه نکردن. پس عصمتشون عصمت اجباری نیست که خدا مجبور کرده باشه اینا رو که معصوم بشن. حدود 10 تا دلیل ما میتونیم بیاریم که نشون ثابت بکنه از خود قرآن که اهل بیت پیغمبر علیهم السلام همشون مقام عصمت رو میتونن داشته باشن. سوال و جواب میگه آقا خیلی ببین، ما خیلی از سوالا رو میپرسیم از بچه‌هامون برای اینکه از ما سوال نکنن. اگه رفتم سوال کردم این برو از آقا محله بپرس. حالا آقا محله بتونه جواب بده یا نه خودش مصیبت عظما و یه مشکله. راه سوال و جواب رو پیش بگیرید و امکان این که بتونه در آموزش مؤثر باشد بسیار زیاده. دیگه بینش و بصیرت، پیشگیری و تمثیل و تشبیه، این هم 3 مورد دیگر هست که اگر ما آگاهی دادیم، اگر یه بحثی رو سوال کرد، یه چیزی رو خواستیم بهش نشون بدیم و براش بیان بکنیم، سعی بکنیم ابعاد مسئله رو براش روشن کنیم، بهش اطلاعات مفید بدیم. بینش دادن یعنی چه؟ یعنی درباره یک موضوع کاملا بچه رو روشنش کنید، همه چیز رو براش برای اون موضوع بگید، پیشگیری کنید قبل از آن که تو دام بیفته، دام رو چکا کنید؟ بهش معرفی کنید که این تو دام نیفتد. و بالاخره با تمثیل که ما مفصل صحبت کردیم، مثال براش بزنید، تشبیه کنید، ببینید گل مثل اون گل است، در این که گل است اما رنگش با هم فرق میکنه، شکلش با هم فرق میکند، هر دو مخلوقند اما با هم متفاوتایی هم دارند. هم تشبیه بیارید و هم تمثیل ازش استفاده بکنید. این چند تا راه تا الان 8 دونه راه رو ما ذکر کردیم. حالا با هم مرور کنیم ببینیم راست گفتیم یا نه. سخنرانی
محمدی کلام
سخنرانی و موعظه، نامنگاری، قصه‌گویی، پرسش، دادن بینش و بصیرت، پیشگیری، تمثیل و تشبیه. اینا 8 مورد. حالا اگر خدا توفیق داد انشاءالله بقیه شو فردا شب که آخرین شبی است که ما در خدمت سروران هستیم و یه بیان انشاءالله دور دنباله ای داره که اگر توفیق بود برای خواهرها منزل جناب آقای استادی انشاءالله دهه عرض کنم که بعد علی ظاهر میشه اونجا انشاءالله دهه سوم انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. صلوات جناب